دوپامین، رام کردن مولکول سرکش. پذیرش و تعهد. درمان CBT یا درمان شناختی رفتاری بلی نیده استوار است که اگر دلایل تفکر و رفتار خود را درک کنید، بهتر می توانید آنها را تغییر دهید. رفتار درمانی سنتی نیز بر این ایده بنا شده است که تمام رفتارها آموخته می شوند. بنابراین می توانیم آنها را با یادگیری رفتارهای جدید بدون بررسی انگیزه های اساسی خود تغییر دهیم. در دهه 1980 استیون سی هیز، استاد روانشناسی در دانشگاه نوادا، روشی را مطرح کرد که آن را درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نامید. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد عناصری از درمان CBT و رفتار درمانی سنتی را در خود جای داده است. با این حال، به جای شناسایی افکار و احساسات آزاردهنده و سپس کمک به بیماران برای درک منشأ آنها و یافتن راه‌هایی برای حذف آنها، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ما را ترغیب می‌کند که بپذیریم برخی احساسات آزاردهنده بخشی واقعی از چشمانداز عاطفی سالم هستند و در بسیاری از موقعیت‌ها ناراحتی ما بابت آنها طبیعی است. بنابراین بهتر است یاد بگیریم آنها را بپذیریم تا بتوانیم بهتر زندگی خود را ادامه دهیم. این رویکرد به ویژه برای احساساتی که از دوپامین ناشی می‌شوند ارزشمند است. چرا؟ چون ما نمی‌توانیم بدون انگیزه ناشی از دوپامین عملکرد داشته باشیم، حتی اگر بهای آن اغلب شامل دشواری و درد باشد. تلاش برای رهایی از انگیزه دوپامینرژیک محکوم به شکست خواهد بود، زیرا انگیزه دوپامینرژیک کلید بسیاری از چیزهایی است که اصلا مشکل ساز نیستند و برای زندگی ضروری هم هستند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ذهن ما را حول این ایده تنظیم می کند که بهترین راه حل همیشه حذف عامل ناراحتی نیست. برخی ناراحتی ها از جمله بسیاری از ناراحتی های ناشی از دوپامین بخشی از یین و یانگ زندگی هستند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به ما می آموزد که چطور با پذیرش واقعیت دست به عمل بزنیم و در زندگی پیشرفت کنیم. فرض کنید من خانه‌ای می خرم که یک ستون بزرگ در وسط زیرزمین دارد. این ستون مانع از استفاده من از فضای اتاق بازی می شود. خب من چند انتخاب دارم. 1. درک می کنم که چرا ستون آنجاست؟ شاید یک ستون نگه دارنده باشد که خانه را نگه داشته است. شاید قبلاً یک ستون نگه دارنده بوده اما دیگر نیازی به آن نیست. شاید تزئینی باشد یا شاید چیزی باشد که هنوز به آن فکر نکردم. هرچه باشد باید با یک مهندس یا حداقل یک نجار مشورت کنم تا آن را بفهمم. انجام این کار زمان و منابع می‌برد، اما با این دانش ممکن است راهی برای خلاص شدن از شر ستون پیدا کنم، اگرچه شاید همینطور نشود. 2. بدون بررسی دلیل وجود ستون آن را از بین میبرم. این اقدام ممکن است جواب بدهد یا ندهد. ممکن است اتاق بازی مورد نظرم را بدون هیچ مشکلی به دست آورم، یا شاید فقط برای مدتی آن را داشته باشم و بعداً با مشکلاتی روبرو شوم. ماننده فرو ریختن اتاق نشیمن روی میز بیلیارد جدیدم. 3. میپذیرم که ستون بخشی از اتاق است. درک میکنم که بخشی از ساختار ضروری خانه بوده است. به دنبال راههایی برای کار کردن در اطراف آن میگردم. این رویکرد این مزیت را دارد که به من اجازه میدهد در اسرع وقت شروع به استفاده از فضا کنم، اگرچه شاید نتوانم از آن به شکلی که در ابتدا برنامه ریزی کرده بودم استفاده کنم. گزینه اول مانند درمان CBT یا شناختی رفتاری است. بیایید وقت بگذاریم تا بفهمیم چرا مشکل وجود دارد. سپس بر اساس آن دانش عمل کنیم. گزینه دوم مانند رفتار سنتی است. من نمیخواهم وقت و تلاش خود را صرف فهمیدن دلیل وجود آن کنم. ممکن است به هر حال آن را نفهمیم، پس بیایید فقط مانع را از بین ببریم و ادامه دهیم و بپذیریم که احتمال دارد با عواقب ناخواسته روبرو شویم. گزینه سوم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است. ستون بخشی از یک منظره تغییر ناپذیر است. بیایید انتخاب کنیم که آن را بپذیریم و بر اساس آن زندگی کنیم. اگر این کار را به خوبی انجام دهیم، ممکن است با گذشت زمان دیگر متوجه مشکل نشویم. حتی شاید آن را دیگر یک مشکل نبینیم. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ویژگی های منحصر به فرد و کاربردی دارد که آن را برای کسانی که با مشکلات ناشی از دوپامین روبرو هستند جذاب می کند. مهمترین مزیت آن تمرکز مستقیم بر کمک به افراد برای بهبود فوری احساسشان است. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توجه ما را فوراً به بهبود وضعیت ذهنی خود از طریق تغییر نحوه رفتارمان معطوف می کند. نیازی به صبر کردن در حین انجام بررسی عمیق خود برای شناسایی برخی تجربیات آزاردهنده و جدا کردن آن از رفتارمان نیست. درمان CBT مستلزم شناسایی و رد ایده هایی است که بر زندگی ما تأثیر می گذارند. هرچند این رویکردی قدرتمند است، اما می تواند زمان زیادی ببرد. در عوض درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اساس طرز فکری که در حال حاضر داریم بنا می شود تا ما را مستقیما به سمت نتیجه دلخواه سوق دهد. البته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای همه مناسب نیست. این روش مستلزم آن است که فرد بیاموزد با ناراحتی های زندگی کند که ممکن است دیگران را منشأ آنها بداند. برخی افراد نمی توانند این کار را انجام دهند. ممکن است درمان شناختی رفتاری یا رفتار درمانی که هر دو رویکردی مسئله محور دارند و از منبع مشکل شروع می شود گزینه های مؤثرتری باشند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از این دیدگاه شروع می شود که زندگی تجربه ای از انواع مختلف احساسات است که همه آنها خوشایند نیستند و پذیرش این تنوع کلید یافتن رضایت بیشتر و معنای زندگی و شادی‌های روزمره است. این درمان به ما نشان می‌دهد که یک زندگی رضایت بخش بر پایه چیزی فراتر از لذت بنا شده است. همانطور که یک رژیم غذایی سالم فقط از خوراکی‌های شیرین تشکیل نشده است. 6 مهارت در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 6 مهارت بنا شده است که انعطاف پذیری روانشناختی را در تجربه، پردازش، برنامه ریزی و واکنش ترویج می کند. مانند انعطاف پذیری جسمی، ما این ظرفیت ها را از طریق تمرین و ورزش ذهنی ایجاد می کنیم. بعضی تمرین ها بر نحوه مواجهه ما با آینده و پیشبینی آن تمرکز دارد و برخی دیگر قدردانی ما از زمان حال را تقویت می کنند. در مجموع این مهارت ها به ما کمک می کنند تا میان احساسات کنونی و خواسته های آینده امان هماهنگی ایجاد کنیم و با این توازن مشکلات ناشی از دوپامین را بهتر مدیریت کنیم. مهارت اول، پذیرش. وقتی دانشجوی کارشناسی فیزیک بودم، اولین چیزی که اساتیدم به من آموختند فهرست کردن تمام داده های موجود بدون در نظر گرفتن نظر خودم در مورد آنها یا سودمندی ظاهریشان بود. این همان کاری است که در این مرحله انجام می دهیم. یعنی تلاش می کنیم از آنچه احساس می کنیم آگاه شویم تا خودمان را به طور کامل و بدون تعصب بشناسیم. ما احساسات دشوار و همچنین لذت را تصدیق می کنیم. تشخیص می دهیم چه زمانی احساسات را انکار، پنهان یا از آنها اجتناب می کنیم. به این ترتیب یاد می گیریم جهان را آنگونه که هست تجربه کنیم تا بتوانیم زندگی درونی مورد نظرمان را بسازیم. مهارت دوم، تفکیک شناختی. شما باید بتوانید احساسات را از واکنش خود به آنها جدا کنید. این امر مستلزم خودآگاهی در لحظات ناراحت کننده و حتی دردناک است و خب به طور طبیعی به دست نمی آید. با این حال یادگیری نحوه انجام این کار به شما این امکان را می دهد که به جای تسلیم شدن در برابر ترس، آگاهانه و هدفمند انتخاب کنید که چگونه پاسخ دهید. فرض کنید در حال رانندگی در جاده هستید که ناگهان طوفان وحشتناکی شروع می شود. اولین واکنش شما احساساتی شدن محض است. رانندگی سخت شده، جاده لغزنده است، خیلی خوب نمی بینم، عصبی می شوم و این خودش اوضاع را بدتر می کند. اما در یک لحظه ممکن است فکر دیگری به ذهن شما خطور کند. فکری که احساس نیست، بلکه تأمل سنجیده است. این باران است و باران جاده را لغزنده می کند. بنابراین واکنش های من باید متناسب با وضعیت باشد. بر اساس این ارزیابی ممکن است تصمیم بگیرید سرعت خود را کم کنید، متوقف شوید یا فقط با احتیاط بیشتری به رانندگی ادامه دهید. احساس شدید واکنشی طبیعی به استرس است، اما لازم نیست مبنای واکنش باشد. به جای ادغام تجربه باران با واکنشمان به آن، می توانیم آنها را تفکیک کنیم. باران محرک است. آنچه ما در پاسخ انجام می دهیم واکنش ماست. بیایید فاصله‌ای بین آنها ایجاد کنیم. ما احساس را تجربه می کنیم، سپس مکث می کنیم تا به یاد آوریم که می توانیم از واکنش فوری و نسنجیده صرف نظر کنیم. اکنون اوضاع را برای خودمان بهتر کرده ایم. اولا به خودمان زمان داده ایم تا با آرامش بیشتر و نگاهی مفیدتر وضعیت را مشاهده کنیم، سپس خودمان را مجهز کرده ایم تا پاسخی متفکرانه و سنجیده ارائه دهیم. تفکیک شناختی فضایی ایجاد می کند که پردازش لحظه به لحظه محرک و ظرفیت آینده نگر ما که ناشی از سیستم دوپامین است می توانند در تعامل و تعادل با هم قرار بگیرند. مهارت سوم، عمل کرد به عنوان ناظر آگاه. این همان چیزی است که در فاصله بین تجربه یک محرک، یعنی اینکه مثلا بزرگ راه لغزنده است، و انجام اقدامی سنجیده به دلیل آن، یعنی مثلا سرعت را کم کنید، اتفاق می افتد. آن پاسخ هدفمند توسط ناظر مشاهدگر انجام می شود. منطق این رویکرد ساده است. مانند تصمیم به کاهش سرعت در آن بزرگ راه خیس. همین کار بهبود عمل کرد نسبت به پاسخ بیفکرانه است. اما در مواجهه با برخی چالش ها این فرایند ممکن است عمیق‌تر و شخصی‌تر باشد. در این موارد ما احساسات و حقایق را پردازش می کنیم، مسیرهای احتمالی اقدام را ایجاد می کنیم، سپس از طریق سفر ذهنی در زمان نتایج احتمالی را ارزیابی می کنیم. سپس همه اینها را در مقایسه با تصویر ذهنی که از خودمان داریم و فردی که آرزو داریم باشیم می سنجیم و انتخاب می کنیم که با آنچه هستیم و آنچه می خواهیم باشیم سازگار باشد. فرض کنید من با افرادی در مورد سیاست صحبت می کنم و آنها از مسائل مربوط به سیاست به حمله‌ای تمام عیار از توهین‌های شخصی تغییر موضع دادند. بیایید فرض کنیم که من اخیراً در مورد تفکیک محرک از واکنش خبره شدم و اجازه دهم به ناظر آگاه برای انجام کار خود وارد عمل شود. من حقایق احساسات واقعیم و اینکه کدام واکنش با هویت و ارزش‌هایی که برای خودم قائلم سازگارتر است در نظر می‌گیرم. اگر فهرست باورهای من در مورد خودم این باشد که من فردی روشن فکر، نسبتاً صبور و مشتاق یادگیری چیزهای جدید هستم، ممکن است توهین‌ها را نادیده بگیرم، روش بحث دوستانم را به چالش بکشم یا از آنها بخواهم که این رفتارشان را متوقف کنند. همچنین شاید تصمیم بگیرم که در برخی موقعیت‌ها استثناءاتی برای عمل به این باورها وجود دارد و صرفاً از محیط دور شوم. یا ممکن است واکنشی کاملا متفاوت از خودم نشان دهم. اینکه چقدر محکم یا سست به باورهای خود پایبند هستیم معیاری است برای اینکه چقدر راحت می توانیم تغییر کنیم، خواه در راستای بهتر شدن و یا بدتر شدن. هرچه انتخاب کنم، کار ناظر آگاه معمولاً بر واکنش صرف برتری دارد. وقتی تحلیل احساسات خودمان را بر خود احساسات ترجیح می دهیم، انتخاب‌های بهتری می کنیم. من این وضعیت را رضایت کنترل نفس می نامم. ناظر آگاه به ما اجازه می دهد تا خواسته های مربوط به آینده را در برابر آنچه در حال حاضر فوری به نظر می رسند بسنجیم. این تمرینی است برای استفاده سازنده از بهترین ویژگی های مرتبط با دوپامین در هماهنگی با احساساتمان در حال حاضر. مهارت چهارم، زندگی در لحظه حال. این مهارت را نباید با تشخیص احساسات و پردازش آنها از فاصله ذهنی اشتباه بگیریم، بلکه به آنچه برخی آن را ذهن‌آگاهی می‌نامند اشاره دارد. این کار در برخی موقعیت‌ها آسان‌تر است. مثلا وقتی رابطه جنسی خوبی دارید، تقریباً بدون نیاز به تلاش روی لحظه حال متمرکز هستید. برخی تجربه‌ها مستلزم تلاش قابل توجهی هستند. حتی متعهدترین والدین نیز در ساعت دوم کنسرت گروه کر دبیرستان فرزندشان تمرکزشان را از دست می دهند. اما وقتی برای درک حسی آنچه در اطرافمان می گذرد تلاش می کنیم، خود را به گونه‌ای تربیت می کنیم که به شکل طبیعی تری مشاهده‌گر باشیم. این توانایی ما را مجهز می کند تا در مورد نحوه واکنش در لحظه و طرح کلی زندگی بهتر تصمیم بگیریم. همچنین ذهن‌آگاهی بهترین هدیه را به ما می دهد، یعنی توانایی قوی تری برای چشیدن کیفیت‌های وصف ناپذیر تجربه آگاه و زنده بودن. مهارت پنجم، شناسایی ارزش‌ها. وقتی با خودمان در مورد ارزش‌هایمان رو راست هستیم، احتمال بیشتری دارد که زندگی روزمره من را با تصور خودمان از خیشتن هماهنگ کنیم. این امر رضایت بیشتری از زندگی و احساسات و نتایج پایدارتر و رضایت بخشتری را برای ما به ارمغان می آورد. شناسایی ارزش ها جنبه آرمانی وجود ما را نشان می دهد. ما ممکن است همیشه بر اساس بهترین نیات خود زندگی نکنیم، اما کم و بیش می دانیم که به دنبال چه چیزی هستیم. این مهارت بیش از سایر مهارت ها با سیستم دوپامین در ارتباط است، زیرا مستلزم دستکاری با مفاهیم انتزاعی، تصور موقعیت های مختلف در آینده و محاسبه نتایج احتمالی بر اساس مدل های اغلب پیچیده از موقعیت های بالقوه است. مهارت ششم، اقدام متعهدانه. اگر شناسایی ارزش‌ها راهی برای تعیین مسیر دلخواه شماست، اقدام متعهدانه کاری است که در راستای رسیدن به آن انجام می‌دهید. زمان فکر کردن و برنامه ریزی به پایان رسیده است. اکنون زمان انجام دادن کار هاست. اجرای اهدافی که بر اساس برنامه ریزی و محاسبه ناشی از دوپامین شکل گرفتند. فقط در این مرحله است که آن طرح‌های ذهنی را به واقعیت تبدیل می‌کنید. همچنین در این مرحله از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است که افراد بسیار دوپامینرژیک ممکن است وسوسه شوند که به جای اجرای برنامه‌های خود آنها را بازسازی کنند. بنابراین زمان خوبی است تا به یاد داشته باشید که کمال‌گرایی دشمن پیشرفت است. بهتر است اقدام کنید و در طول مسیر نقشه راه خود را تنظیم کنید. بهتر است برنامه خود را در حین انجام کارها در صورت لزوم تغییر دهید تا اینکه بخواهید مدام شروع کردن را به تعویق بیندازید. یک مفهوم بزرگتر در پس همه این رویکردها. فلسفه درمانی دیگری نیز وجود دارد که در اینجا ارزش بررسی دارد و آن معنا درمانی است. معنا درمانی در دهه 1940 به دست روانپزشک اتریشی به نام ویکتور فرانکل که ادعا می کرد انگیزه اصلی ما نیاز به معناست ابدا شد. ایده های فرانکل به خودی خود یک روش و چارچوب درمانی را تشکیل می دهند، اما اغلب به عنوان لایه‌ای مکمل برای غنی‌سازی سایر روش ها استفاده می شوند. ایده های فرانکل به ویژه می تواند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را تقویت کند، روی کردی که ما را به تغییر چیزهایی سوق می دهد که می توانیم تغییر دهیم، که بیشتر آنها در درون خودمان هستند و پذیرش آنچه نمی توانیم تغییر دهیم. زیگموند فروید معتقد بود که انگیزه ما میل به لذت است. یکی از معاصرین او یعنی آلفرد آدلر که کمتر شناخته شده است، اما تأثیر بیشتری نسبت به فروید بر درمانهای مدرن مانند درمان CBT داشته است، عقیده داشت که انگیزه ما میل به کسب قدرت است، یعنی نیاز به غلبه بر احساس ضعف در برابر نیروهای جهان و درون خودمان. اما در حالی که این ایده ها به ستونهای فکری قرن بیستم تبدیل می شدند، فرانکل چیز دیگری پیشنهاد کرد. وی پس از آزادیش از اردوگاه هولوکاست با توجه به آموزش پزشکی و روانشناختیش در پرتو تجربه آن دوران و نگرشی که او و دیگران برای زنده ماندن به کار بردند تأمل کرد. این امر او را به بینشی در مورد طبیعت انسان رساند که بسیاری آن را به اندازه ایده های فروید یا آدلر در ترسیم کامل از انگیزه انسان حیاتی می دانند. فرانکل گفت که انگیزه اصلی ما نه لذت یا قدرت، بلکه میلی ذاتی برای پیوند دادن معنا به زندگی امان است. افزودن ایده های فرانکل می تواند در درمان آگاهانه بسیار مؤثر باشد. معنا درمانی برای اندیشمندان مستقلی که در دوران سیادت فکری فروید به عمق اندیشه های فرانکل پی بردند، گامی بلند در تحول روان درمانی محسوب می شد. فرانکل مسیر کمک به انسان برای داشتن احساس بهتر را گسترش داد. اگر با دوپامین آشنا باشید، دلیل آن را درک خواهید کرد. فروید و آدلر معتقد بودند که ما انگیزه داریم تا به دنبال چیزهایی برویم که هرگز نمیتوان آنها را به طور کامل در اختیار داشت، یعنی تحریک لذت و امنیت کنترل. ما با تلاش برای تسخیر عناصر جهان به آنها دست میابیم، تلاشی که دوپامینرژیک است و ناگزیر ما را به حالت نارضایتی باز میگرداند. اما فرانکل معتقد بود که انگیزه ما میل به معناست و این معنا تنها در پایان مسیر دوپامینرژیک نهفته نیست، بلکه در طول مسیر نیز وجود دارد. ایده بزرگ با پتانسیلی عمیق. انگیزه ما میل به معناست، معنایی که تنها در پایان مسیر دوپامینرژیک نهفته نیست، بلکه در طول مسیر نیز وجود دارد. با تشخیص اینکه ذهن چگونه کار می‌کند، می‌توانیم به طور جامع بسیاری از ناراحتی‌هایی را که با زنده بودن همراه است، از جمله نارضایتی ناشی از میل دوپامینرژیک را بپذیریم و حتی آن را کاهش دهیم. فرانکل تشخیص داد که آنچه من و شما پیگیری دوپامین می‌نامیم هرگز رضایت را فراهم نخواهد کرد. او از کتاب غروب بت‌ها اثر نیچه نقل قولی را بیان کرد: کسی که برای زندگی چرایی دارد، تقریباً هر چگونه ای را تحمل می کند. جستجوی معنا راهی برای منحرف کردن ما از پوچی نیست، بلکه راهی برای پذیرش پوچی و در این حال ادامه دادن مسیر زندگی است. با در نظر گرفتن این نگاه، وظیفه درمانگر این است که به بیمار کمک کند تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد: معنای زندگی تو چیست؟ فرانکل تأکید کرد که درمانگر حق دیکته کردن معنا را ندارد، هرچند به عقیده او این کار از اساس غیر ممکن است، زیرا معنا امری فردی ذهنی و وابسته به زمان است و در طول زندگی باز تعریف می شود. او معتقد بود که نقاش دیدگاه خود از جهان را به ما نشان می دهد، اما درمانگر نباید مانند نقاش باشد. وظیفه درمانگر بیشتر شبیه یک چشم پزشک است که می خواهد ما جهان را آنگونه که هست ببینیم. معنا درمانی به ما نشان می دهد که چگونه می توان در دل رنج به کامیابی رسید و رنج چیزی است که بسیاری را در وهله اول به سوی درمان سوق می دهد. ما برای خودمان و دیگران داستانهایی می گوییم که به ما کمک می کنند احساسات و مشکلاتمان را معنا کنیم. روایتی که از معنا درمانی الهام گرفته باشد می تواند ما را در همه چالش های عمرمان تشویق کند و به ما نشان دهد که چگونه با شناخت محدودیت های خود قدرت می گیریم. معنا درمانی می تواند ما را به شکوفایی و کشف شادی حتی در بدترین شرایط برساند. خلق در مقابل انضباط. و نکته آخر در مورد تراپی یا درمان. در مورد دلیل جستجوی تراپی با خودتان صادق باشید. برخی مشکلات، بیماری‌ها یا اختلالات دارای ریشه‌های پاتولوژیک هستند که بهترین پاسخ را به درمان‌های رسمی می‌دهند. سایر مشکلات با وجود ناخوشایند بودن رایج و گذرا هستند، مانند استرس‌های معمول زناشویی، چالش‌های روزمره فرزند پروری و ناامیدی از کار. اینکه درمان را گزینه پیش فرض برای تقریباً هر مشکل پیش پا افتاده‌ای قرار دهیم به معنای رد کار ارزشمند خود انضباطی در جهت رشد شخصی است. این رویکرد به نوبه خود فرصت ساختن تاب‌آوری لازم برای عبور از چالش‌های عادی زندگی را از ما سلب می‌کند. هنگامی که نیاز دارید حتما کمک بگیرید، اما به توانایی‌های خودتان و منابعی مثل دوستان، خانواده، ایمان و تجربه نیز فکر کنید. بسیاری از ما مشتاق هستیم که هر مشکلی را آسیب شناسی کنیم و به آن نامی بدهیم که مستقیما به درمانی شناخته شده منتهی شود. این نگرش برای شرایط فیزیکی مانند بیماری قلبی یا دیابت منطقی است، اما برای موقعیت‌هایی که شامل رفتار و احساسات دشوار است، تشخیص می‌تواند صرفاً ذهنی باشد. درک این واقعیت زمانی دشوارتر می‌شود که بدانیم ادعای داشتن برخی شرایط می‌تواند برای ما همدردی، جایگاه یا توجه به ارمغان بیاورد. بنابراین از خودتان بپرسید: آیا واقعاً با نوعی از بیماری روبرو هستم که نیاز به مداخله دارد، یا صرفاً برای اجتناب از کار سخت تغییر دادن خودم نامی پرزرق و برق به مشکلم چسباندم؟ به عبارت دیگر، آیا شما در حال تشخیص درست یک بیماری هستید یا راهی برای فرار از کاری که بیشتر از همه آن را سخت میپندارید پیدا کرده اید؟ کار سخت افزایش خودآگاهی و انضباط شخصی. برای مثال گفتن تقصیر من نیست، من همین جوری به دنیا اومدم، بسیار آسانتر از این است که بگوییم باید یاد بگیرم که مثلا بیشتر نبگویم. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone.
by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.